أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به صحیحه عبدالله ابن سنان بود که استدلال شد به آن بر استصحاب، چون حضرت فرمود انک عرته ایاه و هو طاهر و لم تستیقن انه نجسه. ایرادهایی به این استدلال گرفته شد. ایراد اول ایرادی بود که ما هم در دوره سابقه عرض کرده بودیم که صحیحه عبدالله ابن سنان دو نقل دارد، در هر دو میگوید سأل ابی، ابا عبدالله علیه السلام، در یکی حضرت فرمود لا تسلفی حتی تغسله، این صوبی که آریه دادی به شخصی که میدانی شرب خمر میکند، لا تسلفی حتی تغسله. و در این صحیحه عبدالله ابن سنان که محل بحث است، پدر عبدالله ابن سنان میگه که اعیر الزمیه ثوبی و انا اعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر، که نقل کرد امام فرمودند سل فیه ولا تغسله من اجل ذالک فانک عرته ایاه و هو طاهر ولم تستیقن انه نجسه فلا بأس ان تسلی فیه حتی تستیقن انه نجسه. که عرض کرده بودیم که بعید است که این دو روایت مربوط به دو واقعه متعدد باشد. دو بار پدر عبدالله ابن سنان این سؤال رو از امام صادق علیه السلام پرسیده باشه، چون وقتی بار اول پرسید امام جواب داد، نیاز به سؤال مجدد نیست، ولذا اشتباه حجت بلا حجت میشه. که جوابش رو عرض کردیم که احتمال خطا در این صحیحه عبدالله ابن سنان که محل بحث است، با این تأکیدهایی که در آن شده بسیار بعید است و شاید در فاصله زمانی زیاد پدر عبدالله ابن سنان دوبار این مسئله رو پرسیده و جمع عرفی اقتضا میکنه بین لا تسلفی حتی تغسله با اون جمله لا بأس ان تسلی فی حتی تستیقن انه نجسه، جمع عرفی اقتضا میکنه که لا تسلفی حتی تغسله رو هم رو بر کراهت بکنیم. ایراده هر چند لا تسلفی حتی تغسله ظهور دارد در ارشاد، ولیکن این طور نیست که هر خطاب ارشادی قابل جمع عرفی به حمله بر کراهت نباشد. اقرأ سورت فی صلاتک هم ارشاد به جزئیت است، با خطابی که میگه لا بأس ان تترک القراءه، لا بأس ان تترک قراءت السورت فی صلاتک، جمع عرفی دارد و هم میشود بر استحباب. ایراد دوم این بود که این صحیح ممکن است در مورد قاعده طهارت باشد که ما در دوره سابقه جواب داده بودیم که اگر این روایت در مورد قاعده طهارت بود، امام بر سابقه طهارت این صبح تکیه نمی کردن، فوقش می فرمودن چون سابقه علم به نجاست نداری حکم به طهارت این صبح میشه، نه اینکه بفرمایند چون قبلا این صبح پاک بوده حالت سابقه طهارت داشته حکم به طهارت آن میشه، که به نظر ما این جواب درست نیست و این بیان عرفی است که امام تکیه کنند به سابقه طهارت این صبح به خاطر احتراز از فرض علم به سبق نجاست. این بیان عرفی است و ما نمی توانیم استظهار جزمی کنیم استصحاب طهارت را. ایراد سوم ایراد مرحوم استاد بود که فرمود علم به نجاست مانع است و نیازی ندارد کسی که علم به نجاست ندارد اصل طهارت جاری کنه، و امام هم فرمود که میتونی نماز بخونی در این لباس چون علم به نجاست نداری، این که نیاز به اجراء اصل ندارد، و لذا اصلا هیچ اصلی از این روایت استفاده نمیشه، نه اصل طهارت نه استصحاب طهارت. که این رو ما جواب دادیم، عرض کردیم که ما استظهارمون از ادله اینه که طهارت شرط است یا نجاست مانع است، و در موارد شک ما نیاز داریم یک اصل طهارتی رو اجرا کنیم برای نفی مانعیت نجاست یا برای احراز شرطیت طهارت، و ظاهر این صحیح هم اینه که مربوط به خصوص نماز هم نیست. لا تغسله لا بأس عن ولا تغسله من اجل ذلک، لا تغسله من اجل ذلک فقط مربوط به نماز نیست، یعنی معامله طاهر بکن با این لباس. ایراد چهارم این است که برفرض این روایت در مورد استصحاب طهارت باشه، اما القاء خصوصیت از استصحاب طهارت به بقیه استصحاب ها این مشکل هست. استصحاب طهارت موافق با تسهیل بر مکلفین است. شاید شارع در خصوص شک در بقاء طهارت استصحاب طهارت رو جعل کرده، کما این که در موارد شک در بقاء وضوء موثقه ابن بکیر استصحاب بقاء وضوء کرد، ایاک ان تحدث وضوءا حتی تستیقن انک احدثت، ما چجور تعدی کنیم به غیر مورد استصحاب طهارت یا استصحاب وضوء؟ تعلیل عامی ذکر نشد در این صحیحه ابن سنا. علتی که در این صحیحه ذکر شد مشتمل است بر خصوصیاتی، انک اعرته ایاه و هو طاهر ولم تستیقن انه نجسه، علت مشتمل است بر خصوصیت سبق طهارت و شک در عروض نجاست، تعلیل عام نیست. ما چطور القاء خصوصیت کنیم از مورد استصحاب طهارت؟ این که گفته شده که ارتکاز عقلا موجب تعمیم است، قبلا عرض کردیم اولا ارتکاز عقلا در استصحاب به طور مطلق ثابت نیست، در موارد شک در مقتضی که بعید است ارتکاز عقلا بر استصحاب باشد، و بر فرض ارتکاز عقلا عام باشد این موجب ظهور خطاب که در مورد استصحاب طهارت آمده، در این که این استصحاب عام هست قاعده عام هست نخواهد شد. عدم الفصل هم که میشه اجماع، اجماع در استصحاب حجت نیست، برای اینکه اجماع در استصحاب اجماع مرکب است، احداث قول جدید در اجماع مرکب که اشکال ندارد. وانگهی کدام اجماع؟ در شبهات حکمیه اجماع داریم بر استصحاب، در شک در مقتضی اجماع داریم بر استصحاب، و لذا به نظر ما این ایراد چهارم هم تمام هست، و لذا استدلال به صحیح عبدالله ابن سنان را بر استصحاب ما قبول نداریم. نوعاً استصحاب طهارت تسهیل بر مکلفین درش هست و نمیشه الغاء خصوصیت کرد از آن به سایر موارد، و لذا به نظر ما استدلال به این صحیحه تمام نیست. روایت هشتم در واقع مجموعه روایاتی است که به عنوان روایات قاعده طهارت و حلیت مطرحه که عمدتاً سه تاست. یکی موثقه عمار، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. یکی روایت حماد، الماء كله طاهر حتی یعلم انه قذر. یکی هم روایت مسعدت ابن صدقه است، کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام. برخی به این روایات استدلال کردن بر استصحاب از جمله صاحب کفایه. صاحب کفایه فرموده است مثلا کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، مفادش این است که کل شیء طاهر، این ظهور دارد در طهارت واقعیه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یعنی و هذه الطهاره مستمرتون الى ان تعلم بالنجاسه. کل شیء طاهر ظهور دارد در این که طاهر واقعا، حتی تعلم انه قذر هم ظهور دارد که هذه الطهاره مستمرتون ظاهرا الى ان تعلم به حدوث نجاسه. قبل از این که دلالت این روایات رو بررسی کنیم مختصری بحث سندی بکنیم. راجع به موثقه عمار، مرحومای صدر چون در تهذیبی که چاپ قدیم بود در سند این حدیث دیده بود که محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه، ان احمد ابن یحیی، ان احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال، ان عمرو ابن سعید، ان مصدق ابن صدقه، ان عمار ساباتی. فکر کرده بود که این احمد ابن یحیی کیست؟ مجهول است، سند این روایت عمار را مشکل می کند. بعد نشسته بود فکر کرده بود، گفته بود این احمد ابن یحیی در این طبقه منحصر هست در احمد ابن یحیی ابن حکیم الاودی که توصیف شده. مشکل رو اینجور حل کرده بود. بعد دیده بود که در این کتاب جامع و احادیث شیعه نقل کرده فی بعض نسخ تهذیب محمد ابن یحیی بدل احمد ابن یحیی. گفته بود این محمد ابن یحیی دیگه کیه؟ محمد ابن یحیی اگر باشه ما نمیتونیم توصیف کنیم. محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه است، او از اجلائه، اما اگر باشه ان محمد ابن یحیی، این محمد ابن یحیی دیگر کیست؟ مجهول است. ولی در نهایت گفته بود که مهم نیست برای ما که جامع الاحادیث میگه فی بعض نسخ تهذیب، صاحب وسائل سند دارد، سند معتبر دارد از طریق بزرگان به کتب اصحاب از جمله تهذیب، نقل او معتبر هست. او گفت ان احمد ابن یحیی، اما این نسخه‌ای که الان ما پیدا میکنیم که ما نقل معتبر به آن نداریم، اعتبار ندارد. متاسفانه ایشان کم تتبع کرده بوده در این موارد. کسی که تتبع بکنه قطع پیدا میکنه. این احمد ابن یحیی سهو از نساخه. ما در خود تهذیب حدود 47 مورد پیدا کردیم. سند شیخ طوسی به عمار ساباتی، محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری صاحب نوادر الحکمه، ان احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال که از ثقات بوده، توش احمد ابن یحیی نیست. قطعا این احمد ابن یحیی در اینجا اشتباه است. و جالب اینه در تهذیبی که چاپ مرحوم آقای غفاری هست بدون نقل اختلاف نسخه اصلا احمد ابن یحیی رو ذکر نکرده و اعتماد ایشان هم بر نسخ با ارزشی است. و جالبتر از این در وسائل الشیعه چاپ آل البیت که خط صاحب وسائل رو دیدن نوشته که صاحب وسائل در هامش وسائل نوشته احمد ابن یحیی فی نسختن، ان نسختن، تازه فی نسختن هم نیست، ان نسختن، یعنی از یک نسخه ای از تهذیب نقل شده که در اینجا احمد ابن یحیی واقع شده. صاحب وسائل هم نسبت نمیده که نسخ تهذیب احمد ابن یحیی داره. کتب المصنف ما بین القوسین فی الهامش ان نسخته، ولذا جایی برای این بحث نیست. و اگر واقعا این احمد ابن یحیی احتمال میدادیم در سند باشد، مشترک هست بین ثقات و غیر ثقات، منحصر به عوضی ثقه نیست. و اون چه هم که ایشان گفت که صاحب وسائل سند دارد به نسخه هایی که نقل می کند از کتب اصحاب، شواهد قطعی هست که صاحب وسائل هیچ سندی به این نسخه هایی که از آنها نقل می کرده نداشته. این طریق صاحب وسائل تشریفاتی است، نه اینکه این طریق به این نسخه است که او نقل می کرده. کتاب النوادری که چاپ شده و خط صاحب وسائل اولش هست و جز همین کتبی است که صاحب وسائل به آن طریق دارد، صریحاً صاحب وسائل گفته من این نسخه رو پیدا کردم، مقابله کردم با نسخه هایی که علیها خطوط العلماء، نسخه با ارزشی است، فلا بأس بالاعتماد علیها. اگر صاحب وسائل طریق حسی ثقت ان ثقه کابر ان کابر داشت به این نسخه، این که اکل من القفا میشه. یه آدم برای تصحیح این نسخه بگه مقابله کردم با برخی از نسخ با ارزش و شواهد دیگری که در محل خودش ذکر کردیم. ولذا به نظر ما نیاز به این مطالب نیست، سند این روایت تمامه. اما روایت حماد سندش ضعیفه، در سند افراد مجهول هستند. روایت مسعدت ابن صدقه هم که مسعدت ابن صدقه توثیق خاص نداره، بعضی میگن ثقه نیست مثل آی صدر آی سیستانی. ما از کثرت روایت اجلا از جمله هارون ابن مسلم حکم به وثاقتش کردیم. روایت دیگری هم هست که صحیح عبدالله ابن سنان از کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، او سندش خوبه. اما راجع به دلالت این روایات، ما اجازه بدید فقط روایات طهارت رو بررسی کنیم. روایات هل هم حکمش روشن میشه. سه گرایش در این کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر وجود داره. اتجاه اول این است که فقط بگن مفاد این حدیث یک حکم است. اتجاه دوم این است که گفته بشود مفاد این حدیث دو حکم است، از جمله صاحب کفایه که گفت مفاد این حدیث دو حکم است، بیان طهارت واقعیه و استصحاب آن. اتجاه سوم این است که مفاد این حدیث سه حکم است، فرمایش صاحب کفایه در حاشیه رسائل که فرمود هم کل شیء لک طاهر طهارت واقعیه رو میگه، هم قاعده طهارت رو میگه، حتی تعلم انه قذرم استصحاب طهارت رو میگه. دیگه مردم تو فهم یک حکمش هم موندن، صاحب کفایه در حاشیه رسائل فرموده سه تا حکم ما از این حدیث میفهمیم. یکی یکی بررسی کنیم. اما اتجاه اول که مفاد این حدیث را یک حکم بدانیم، سه قول می شود در این رابطه ذکر کرد. قول اول قول مشهوره که میگن فقط مفاد این حدیث قاعده طهارت، که به نظر ما قول مشهور قول صحیح است و وجهش بعدن روشن خواهد شد. قول دوم این است که بگیم مفاد این حدیث فقط یک حکم است، ولی اون حکم استصحاب طهارته. به این تقریب که گفته میشه مفاد کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذران، حکم به استمرار حالت اصلیه اشیاء هست، مفروغن ان گرفته که حالت اصلیه هر شیء طهارته. اینو مفروغن ان گرفته. بعد کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر میگه که آقا این حالت اصلی اشیا که طهارته، تا علم به تروه نجاست پیدا نکنی استمرار دارد. ظاهرن حکم طهارت اشیا رو مفروغن ان گرفته، فقط میخواد بیان کنه استمرار این طهارت را ظاهرن تا زمان علم به تروه نجاست. مرحوم شیخ فرموده من راجع به موثقه عمار این قول را قبول ندارم، اما راجع به روایت حماد الماء كله طاهر حتی تعلم انه قذر بعید نمیدانم که مفادش استصحاب طهارت باشد در آب. ایشان تعبیر میکنه الاولا حملها على استصحاب طهارت. چه فرق میکند کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر و الماء كله طاهر حتی تعلم انه قذر؟ فرقش اینه که در مورد کل شیء فرض نشد حالت اصلیه شیء طهارته، تو حدیث فرض نشد. از کجا شما مفروغن ان گرفتی که حالت اصلیه هر شیء طهارته؟ ما اعیان نجسه نداریم؟ خب شاید این حدید مثلا که برخی از اخباریین میگفتن نجسه است، خب حدید حالت اصلیش نجاست باشه. تو روایت کل شیء نظیف فرض نشد حالت اصلیه اشیا طهارت، تا بعد مفاد این حدیث باشه که ما حکم میکنیم به استمرار این حالت اصلیه تا زمان علم به نجاست. اما در الماء کله طاهر، خب آب این که حالت اصلیش طهارت باشه مرتکز متشرع است و شک در نجاست آب غالبا ناشی است از احتمال عروض نجاست. بله میشه بعضی از آبها را فرض کرد که از ابتدا شک در نجاست ذاتیه آن داریم و فرض کنید آبی که متقاطر است از عین نجاست، یعنی از بخاره، از بخار عین نجس، این بخار عین نجس را تبخیر که شد، تقطیر که شد، شد آب مقطر. اما آب مقطر از چه چیزی؟ اون رو کار نداریم. خب شک میکنیم آب مقطر از عین نجس، نجس ذاتی است یا نه، یا همین آب مقطر از آب متنجس. بعضی مثل آقای سیستانی میگن نجسه، آب مقطر از آب متنجس نجسه، طبعا نجسه به ذات خواهد بود، یعنی نه این که قابل تطهیر نیست، یعنی از بدء تکون، از اون وقتی که این آب آب شد، آب مقطر شد، نجس است. ولی غالبا طبق ارتکاز متشرع حالت اصلی آب طهارته، ولذا طهارت ذاتی آب رو مفروغ عن گرفته این روایت و فرموده که این آبی که به حسب اصل خلقت طاهره، طهارتش مستمره تا زمان علم به حدوث نجاست. این روایت رو می فرمایید، الما کلهو طاهرون حتی تعلم انه قذر. عرض می کنم به نظر ما این فرمایش مرحوم شیخ ناتمامه، چون ظاهر این حدیث حکم به طهارته، محمول طهارته نه استمرار. اگر میگفت یستمر رو طهارت الماء الى زمان العلم به قذارته، خب خوب بود، میشد استثناء. اما محمول که ظاهر این است که اعتبار و جر روی او میرود، خود طاهرون هست. ظاهر الماء کل و طاهرون اینه که شارع اعتبار کرده طهارت مستمره آب را تا زمان علم به نجاست، طهارت مستمره الى زمان العلم به نجاست رو اعتبار کرده از شارع، نه استمرار و طهاره را الى زمان العلم به نجاست. و بینهما بون بعید، اعتبار طهارت مستمره الى زمان العلم به نجاست این ربطی به استصحاب نداره. اونی که مفادش استصحابه اینه که اعتبار بکند استمرار و طهاره را الى زمان العلم به نجاست، و این ظاهر این حدیث نیست. اعتبار طهارت مستمره برای آب این که استصحاب نیست، میشه قاعده طهارت. قاعده طهارت دیگه، قاعده طهارت هم همینه دیگه، قاعده طهارت یعنی حکم به طهارت مستمره تا زمان علم به نجاست. حالت سابقه وقتی فرض نشود در خطاب دیگه استصحاب نمیشه، که میشه قاعده طهارت. تو کجای الماء کله طاهر و نتا تعلم انه قذر لحاظ شده است که طهارت اصلیه آب مفروغ عن گرفته شده در این خطاب، و این خطاب به صدد تعبد به استمرار ظاهری آن هست. اتفاقا معمول طاهرون حتی تعلم انه قذر هست، حتی دال بر استمرار هست، ولی به نحو معنای حرفی. و ظاهر این است که اونی که مجعول است خود طهارت مستمره الى زمان العلم به نجاسه هست. نه استمرار و طهاره ظاهرن. ولذا انصاف اینه که استصحاب طهارت رو از این الماء کله طاهرم نمیشه استفاده کرد. قول سوم در این اتجاه اول که میگه مفاد این روایات حکم واحد است، قول صاحب حدائقه. صاحب حدائق میگه الماء کله نظیف حتی تعلم انه قذر، یا کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. این ظاهرش اینه که هر شیء یا هر آبی طهارت واقعیه دارد تا زمان علم به ملاقات آن با نجس، تا علم پیدا نکنید به ملاقات این آب یا این صوب با نجس، ولو فی علم الله ملاقات کرده باشه با نجس، اما حکم کرده شاره که او طاهر واقعی است. وقتی علم پیدا کنید به ملاقات و جعل نجاست برای آن، از اون به بعد میشه نجس واقعی. و ممکنه کسی بگه شاهد کلام صاحب حدائق اینه کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. این قذر قذر واقعی است دیگر. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، این قذر معلوم قذر واقعی است، تقابل با آن هم اقتضا میکنه اون نظیف نظیف واقعی باشد. اشکال به صاحب حدائق اینه که آقا اخذ علم به حکم در موضوع حکم محاله، این که دیگه از مسلمات علم و اصوله، دور لازم میاد، مگر از دو راه. یک، علم به موضوع را اخذ کنیم در شبهات موضوعیه، بگیم کل شیء نظیف حتی تعلم انه لاقا النجس، علم به موضوع را اخذ کنیم به عنوان غایت. این میشه هر چیزی واقعا پاک است تا اون زمانی که علم پیدا کنی او ملاقات کرده با نجس، واقعا ملاقات کرده باشه با نجس شما ندانی، این طاهر واقعی، این ممکن. راه دوم اینه که علم به خطاب یا علم به جعل در موضوع حکم عقص بشه، بگه واجب است نماز بر کسانی که این خطاب من را بشنوند، واجب است نماز بر کسی که بر کسانی که این انشاء و جعل من را بدانند. بله اینم ممکن، دور لازم نمیاد، چون علم به خطاب یا علم به جعل توقف نداره بر مجعول. شما وسائل رو باز کنید، این حدیث را ببینید، نماز واجب است بر کسانی که این خطاب من به گوششان برسد. این حدیث فرض کنید قدسی، شما وقتی میخونید عربی هم میفهمید دیگه، میبینید نوشته قال الله تعالی نماز واجب است بر کسی که این خطاب من به گوش او برسد. خب این خطاب به گوش شما رسید دیگر، علم به این خطاب توقف ندارد بر اینکه نماز بر شما واجب باشد. نه خیر، علم به این خطاب توقف دارد بر خواندن این کتاب. بعد از علم به خطاب میشید موضوع برای وجوب نماز و نماز بر شما واجب فعلی میشه. دوری در کار نیست. اینم راه دوم. اما تو موثقه عمار هیچ کدوم از این دو راه طی نشد. نگفتن کل شیء نظیف حتی تعلم انه لا نجسن، هم و نگفتن کل شیء نظیف حتی تعلم به خطاب نجاست له، به جعل نجاست له. اینجوری نگفتن، گفتن کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذران یا حتی تعلم انه قذره. این میشه علم به حکم فعلی، موضوع حکم فعلی محاله، مؤید این که کلام صاحب حدائق خلاف ظاهره. ذیل این موثقه است، میگه فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک شیء و ما لم تعلم فلیس علیک، یعنی منجز نیست. و ما لم تعلم فلیس علیک، نه لیس منجز، لیس علیک. و مؤیدش هم اینه که در ارتکاز عقلا طهارت و نجاست نسبی نیست، که بگیم این آب برای من که عالمم پاکه، برای شما که شاکید نجسه. اینها از عناوین نسبیه عرفن نیست، ولذا این بیان صاحب حدائق ناتمامه. کلام واقع میشه در بقیه اتجاها انشاءالله روز شنبه.